ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه است. جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه است، که ردیفش همه دلتنگ تو هم می آید. اللهم اجل ولیک الفرج و السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده گرامی. در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و اینجا برنامه عصر انتظار هست. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بنیادی خواهیم بود تا بهره‌مند بشیم از بیانات ایشون در خصوص موضوع امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و احیاء احکام دین. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم محضر شریف حضرت عالی و محضر همه عزیزان و بینندگان عزیز و محترم و عشاق المهدی و منتظران حضرت بقیت الله العظم. انشاءالله که بتونیم برنامه مفیدی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خب استاد، موضوع ما برنامه‌مون رو سه بخش میکنیم. این یک ساعت و خورده یا که در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود، و در قسمت اول موضوع برنامه اختصاص پیدا کرد به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و احیاء احکام دین. خب مگه احکام دین الان احیاء نشده که قرار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بیان و در این موضوع قدم بگذاریم؟ ممکنه سوالی باشه که به ذهن مخاطبان خوب ما بیاد، در این خصوص بیشتر برای ما توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله، البته سوال مهمی هم هست و شایع هست، یعنی این سوال منشأ هم داره، به دلیل اینکه ما در برخی از ادعیه و روایاتمون این مضمون وجود داره که با ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا حضرت احیاء دین میکنن، که حالا میپردازیم به برخی از اونها. منتها این که الان بگیم که مگر احکام دین الان وجود نداره یا احکام دین الان تعطیل شده و حضرت میان احیا میکنن و اونها رو در جامعه رواج میدن، این به نوعی باید شرح داد موضوع رو.
بله.
و شرح موضوع هم به اینه که ما دوران طولانی غیبت کبرا یک دوران بسیار عجیبی است، یعنی دورانی است که بسیاری از فرقه ها، بسیاری از گروه ها، چه داخل در مذهب چه خارج از مذهب، اینها وارد شدن و بر اساس یک سری از منویاتی که در ذهنشون بوده، اغراضی که داشتن، خب این احکام رو گاهی از اوقات اینها رو به صورت تحریف گونه اینها رو بیان کردن. حالا یک دلیل این میتونه باشه، یک دلیلم اینه که در همین دوران غیبت هزار و اندی سال ما ما بسیاری از کتب روایی اصیل ما توسط دشمنان از بین رفته و لذا گاهی دسترسی به برخی از منابع اصیل دینی این مشکل میشه و لذا این که ما بخوایم بگیم که اون احکام واقعی دینی به معنای واقعی این احیا بشه، این رو میفهمون بله در دوران ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا این اتفاق میفته. منتها حالا بحث در اینه که یک جامعه منتظر، یک جامعه دینی منتظر وقتی صحبت میکنیم این خیلی متوجه به احکامشه، چون میگه جامعه دینی هستن. خب احکام ما هم یا احکام فردیست یا احکام اجتماعیست، در هر دو بعدش این احکام نیاز به احیا به اون معنایی که به صورت جامع و کامل و واقع احکام باشه. این اتفاق در زمان حضرت میفته. حالا مثلا ما در برخی از ادعیه مثلا در همین دعای ندبه هم این رو داریم که اونجا عرض میکنیم عین المدخر لتجدید الفرائض و سنن، کجاست اون کسی که تجدید میکند فرائض، یعنی واجبات، احکام لازمی برای اشخاص و افراد و جامعه، اینها رو احیا میکنن، تجدید میکنن، و سنت ها، سنت های اسلامی، سنت های دینی، سنت نبوی، سنت علوی، سیره معصومین، اون چیزی که به صورت در زمان ظهور و حضور ائمه معصومین علیهم السلام بوده، خب این اتفاق میفته. یا مثلا در دعای عهدم ما همین مسئله رو داریم، یعنی در یک فرازی وقتی خطاب به حضرت میخواییم عرض کنیم که ما منتظر هستیم، خب منتظر ظهور حضرت هستیم، ولی حضرت وقتی میان چه کاری رو انجام میدن تا من منتظر یک نگاهی به اون ایام ظهور بتونم داشته باشم تا بتونه درس برای امروز من باشه. در دعای عهدم عرض میکنیم و مجددن لما اتلا من احکام کتابک، یعنی حضرت مجددن، نه اینکه دین جدیدی میارن، نه، برخی از احکامی که به همون دلایلی که عرض کردم امروز بهش نمیرسیم ما، شاید واقع احکام رو، خب اون احکام رو حضرت میان و احیا میکنن، تجدید میکنن واقعش رو. این دقیقا مثل همون زمانه حضور معصومین علیهم السلام و ظهورشون بوده که گاهی میرفتن محضر امام معصوم و سوالاتشون رو بیان میکردن و حکم واقعی رو از امام زمان خودشون سوال میکردن. خب با این بیان پیداست، اینم دلیلش کاملا مشخصه. ما در همین بحث غیبت میبینیم که دشمنا فقط دشمنایی نبودن که بیان و ورود پیدا کنن به جنگ و خونریزی و این حرفا، نه، برخی از دشمنا بودن که اونها کارشون خطرناکتر هم بوده. یعنی برخی از، چنان که در روایات هم همینه، این بحث اسرائیلیات که گاهی میگیم وارد در احادیث ما شده، روایاتی که هیچ منشأی نداره، از معصوم صادر نشده، اینها رو وارد اون دریای عظیم روایات صحیح ما کردن. خب این همین کارم در رابطه با احکام انجام دادن نسبت به احکام. منتظر استاد هاشمی عزیز یک نکته ای رو در همین ابتدای بحث باید به اون توجه داشته باشیم در همین موضوع، آن که ما این رو باید یقین پیدا کنیم که با ظهور حضرت ما نه دین جدیدی میاد که حضرت بخوان دین جدیدی بیارن، نه اینکه بگیم یک امر جدیدی، یعنی حضرت با یک تغییر به قول امروزی ها 100% میان و اون رو میخوان برای مردم اعلام کنن و بگم که برنامه ها اینه، از این به بعد تا اینجاش اینطور بوده ولی من بعدش اینه. این نیست. اونی که منشأ این بحث شده یا شبهه شده برخی از روایاتی است که نشون میده، حالا ظاهرش در اینه که بله حضرت وقتی میان بله دینی میارن و امر جدیدی میارن و قضاء جدیدی میارن. حالا یک روایت از آقای منباقر علیه السلام، فقط یک روایت رو، چند روایت هست که این گونه بیان میکنن. در این حدیث حضرت باقر علیه السلام فرمان یقوم القائم به امر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید. وقتی حضرت قیام میکنن، خب یقومو به امر جدید، یه امر جدیدی میارن. حالا بعضی تعبیر میکنن این امر رو به اینکه به دین جدید. چرا؟ چون بعدش هم میفهمن که و کتاب جدید و بعدش هم میفهمن که و قضاء جدید. خب این جدید ها که در رابطه با امر، کتاب و قضا آمده، این آیون اهل حدیث، کسانی که دقت در معانی دارن، اینها رو بررسی میکنن و معناشناسی میکنن، نشون میده که به امر جدید یعنی ناظر به همون مباحثی که حالا باز عرض کردیم، به این که وقتی حضرت ظهور میکنن بسیاری تعجب میکنن عجب این حکم اصلی اسلام این بوده. بسیاری از کسانی که در زمان ظهور این تعجب رو دارن، حضرت همون واقع دین اسلام رو میان بیان میکنن. ولی زا این که بگیم جدید به معنای این باشه که از اول داره تأسیس میشه، نه این نیست. از ابتدا تأسیس بشه یه امر جدیدی بیاد وسط، این نه، امر جدیدی نیست. نکته بعدیش در اینه که خب حضرت میان و کتاب جدید، یعنی قرآن تا حالا بوده مثلا، از این به بعد کتاب جدیدی خواهد آمد. نه، همون حقیقت کتاب، حقیقت تفسیر و تدبر در قرآن کریم یک نکته بسیار مهمیه. ما تو برخی از روایات هم داریم که تفسیر برخی از آیات مربوط به ظهور حضرته، یعنی اون زمانی که حضرت میان این رو در اختیار مردم و معنای واقعی آیات قرآن رو، اون چیزی که حقیقت و باطن آیات قرآن هست، این رو بیان میکنن. خب پس نه دین جدیدیست، نه کتاب جدیدیست و نه قضاء جدیدی. قضاء جدید هم برخی از آیون مفهمان که قضاء جدید یعنی اون احکامی که مربوط به حدود و دیات و مربوط به قضاوت، اینها رو حضرت میان و احیا میکنن، میارن و اون بحث اصلی اجرای قضاوت واقعی و صحیح در پهنه جهان. چون یکی از نکات مهم همین امروز هم که ما نگاه کنیم، میبینیم اختلافات گسترده‌ای که در این جهان وجود داره. این اختلافات کی میخواد حل بشه؟ اونم بر اساس قسط، بر اساس عدالت، اینا کی میخواد حل بشه؟ خب میفهمون که بله با یک همچین جریانی، با یک همچین قضایی میان و اینها رو حل و فصل میکنن. حالا شاید به علنی هم باشه، علتش اینه که خب حکومت جهانیه، علتش اینه که حضرت قراره که جهان رو پر از عدل و داد و گسترش بدن این رو. خب این تا امروز نبوده و از آن قضا این جدید میشه، یعنی مردم مواجه میشن با یک عدالت گستری جهانی. این عدالت گستری جهانی شامل همه هم میشه، شامل افراد میشه، شامل ملت ها میشه. همین اختلافاتی که گاهی از اوقات بین پیروان مذاهب هست، خب این اختلافات بوده ولی این اختلافات کی تمام میشه؟ پایان این اختلافات کی اتفاق میفته؟ خب این احتیاج به قضاء جدید، کسی بیاد حق رو بیان کنه و در مقابل بیان این حق افراد، گروه ها، ملت ها خاضع باشن و مطیع باشن. خب این میشه قضاء جدید. حالا منظور در اینه که ما وقتی که میگیم که احیاء احکام، یعنی احکام به معنای وسیع خودش. این حالا یک بحث در رابطه با مسئله احکام و بیان احکام، یک بحث هم در رابطه با اجرای احکام، خود عمل به احکام. عمل به احکام در رابطه با افراد و اجرای احکام در رابطه با گروه ها، در رابطه با به هر صورت ملت ها، دولت ها، اون چیزی که تأثیر گسترده اجتماعی داره. خب حالا همه اینها پس هم آگاهی به احکام و بیان احکام و شناخت احکام، این یک بحثه. حالا یک جامعه‌ای که شناخت به احکام داره، این میاد و میخواد این احکام رو اجرا بکنه، یعنی مرتبه بعدش اجرای احکام. احکام فقط برای یادگیری نیست. آقایون در فقه هم وقتی بحث میکنم میفهمان موضوع علم فقه چیه، حالا میفهمان که احکام مکلفین، یعنی مکلفه که عمل کنه. یا در رابطه با موضوعات خارجی، چی کاری هست؟ موضوع خارجی، یک شیء خارجی هست، یک چیزی طاهره، یک چیزی پاکه. این دو در احکام مکلفی نیست، ولی مرتبط با احکام مکلف هست. خب این یادگیری و فراگیری و جا افتادن احکام که حالا این بخش رو با این مسئله و موضوع یک نتیجه گیری خلاصه، اگر این خیلی مهمه که ما این احکام رو منتظر نمانیم تا ظهور اتفاق بیفته. ما در مباحث گذشته هم این رو چند بار عرض کردیم و تکرار کردیم که اینطور نیست که در رابطه با مسئله ظهور ما بیایم بگیم که همه چیز تعطیل باشه تا منتظر باشیم تا حضرت ظهور کنن بعد همه اینا حل بشه. ما همین الان باید نسبت به احکام آگاه باشیم، شناخت داشته باشیم و تربیت کنیم بر اساس احکام شرعی. یعنی اگر ما واقعا نقش احکام دینی در رفتار فردی و رفتار اجتماعی این میدونستیم و احکام فقهی و احکام شرعی حاکم بر جامعه میشد، این چه تأثیرات فراوانی. همین الان جناب استاد گاهی که نگاه میکنیم میبینیم تو یک محوطه، مثلا در یک بازاری،
بله،
به فقه عمل میشه، به احکام فقهی بحث مکاسب، بحث بازار عمل میشه. ببینید چقدر اون بازار، بازار با انصاف، بازار با یک عدالت و خیال راحتی هم مشتری و هم فروشنده. یعنی چرا؟ اینکه میزانشون بر اساس فقه، بر اساس احکام فقهیه. در همه جا، در ادارات، اگر ما این احکام فقهی در اداراتمون بین کسانی که مراجعه میکنن و کسانی که پاسخگو هستن، خب همه این حرف ما میبینیم که حالا در همین رفتارهای اجتماعیمون، اینی که حرمت و احترام دیگران رو نگه داریم بر اساس یک حکم فقهی، خب اینها باعث میشه که جامعه به سمت صلاح بره. یکی از عناصر مهم این جامعه‌ای که به سمت ظهور میخواد حرکت بکنه اینی که ما ببینیم احکام الهی در اون جامعه استقرار پیدا کرده
و چقدر بهش اهمیت داده میشه در حقیقت از طرف اهل جامعه. من برداشتی که تا الان از فرمایشات حضرت عالی داشتم این بود که شاید مثلا با یه مثال ساده عرض کنم که مثلا مثل بانک و احکام بانکداری ما، اگه الان در یه حدی مثلا 60-70% داره به عنوان مثال داره انجام میشه، وقتی که حضرت ظهور میکنن انشاءالله این دیگه 100% اجرایی میشه در جامعه و احکام جدیدی نیست، یعنی همونی که هست ولی کامل میشه و در به شکل خودش و شکل واقعی خودش در دستور کار قرار داده میشه. و نکته بعد این که جالب بود برای من که حضرت میان و این یک حکومت میارن، چون در حقیقت باید عمل بشه به دستورات و این لازمه این هستش که یک حکومتی تشکیل بشه که این حکومت یک حکومت جهانی هست و همه در این حکومت ملزوم و لازم هستش که به دستوراتی که از جانب حضرت صادر میشه عمل کنن و اطاعت کنن دستورات حضرت و این حکومت ایشون هستش که یک حکومتی هستش بر مبنای احکام الهی اگه اشتباه برداشتن گرفته باشه.
ما بسیاری از آیات قرآن آیاتی هستن که مربوط به احکام دینن، یعنی همین احکام شرعی فقهی، فروع فقهی. برخی از آیات قرآن مربوط به قواعد فقهی هم، یعنی اینها وقتی بیاد در جامعه و خودش رو نشون بده اون جامعه مبتنی بر فقه. حالا ما باز در مباحث گذشته بحث عقیده، ایمان اینها رو بحث کردیم، الان مربوط به این مباحث که وقتی یک جامعه میشه که بهش میگیم جامعه منتظر، جامعه منتظر یعنی جامعه متدین. متدین یعنی کی؟ یعنی کسی که احکام دین رو میاد و انجام میده، یعنی هم شناخت پیدا میکنه به احکام دین، که اون که فقها ها معمولا در ابتدای رساله های عملی خودشون این رو بیان کردن. تقریبا اولین فتوایی که آقایون بیان میکنن یا مسئله‌ای که بیان میکنن اینه که واجب است بر هر فرد مکلفی که نسبت به احکامی که با اونها سر و کار داره این بره فرا بگیره و یاد بگیره. من اگر در یه محیطی زندگی میکنم با مثلا در همون بازاری که مثال زنیم، خب برم برخی از احکامی که روزمره با اونها من سر و کار دارم و برخی از احکام دیگر مربوط به حتی مباحث خانواده. ما در مباحث خانواده بسیاری از مباحث فقهی داریم که اگر این مباحث فقهی رعایت بشه بسیاری از اختلافاتی که توی اون خانواده اتفاق میفته اتفاق نمیفته. خب این نشون میده که فقه یک تأثیر و یک عامل محکمی است برای استحکام تمام بخش های جامعه. ولذا ما میبینیم که این کتب فقهی ما با عناوین مختلف، یعنی ما در بحث فقه اقتصاد ببینید چقدر ابواب داریم، در رابطه با فقه همین خانواده چقدر ابواب داریم یا عناوین فقهی، یا در رابطه با همون مسئله حدود و دیات و قضا و امر به معروف و نهی از منکر، ببینید چقدر این مباحث، یعنی تمام حوزه های زندگی بشر رو اومده پوشش داده. خب این احکام و فقها ها در عصر غیبت زحمت ها کشیدن، یعنی یک مأموریت بسیار سخت و بسیار بزرگ. این مربوط به فقها ها بوده و تا تونستن این مکتب سرشار از معارف، از اون فروع فقهی ما، مباحث فقهی، مباحث احکام، اینها رو اومدن مورد بحث قرار دادن. گاهی جناب استاد برخی از فرضها و فرعهایی رو بیان کردن که اون موقع در قالب یک فرض بوده، از گاهی میگن لوفور زن معلوم هنو واقع نشده، ولی اگر فرض کنیم اینطور میشه جوابش اینه. خب اینا به خاطر اینه که جامعه نیاز به فقه داره، احکام فقهی، و فقه جامعه رو ترقی میده و جامعه رو به سمت جلو میبره. اتفاقا برعکس بعضی از کسانی که گاهی میان شبهه میکنن یا تردید ایجاد میکنن که مثلا فقه برای جامعه حالت ایستایی داره، این کاملا یک برداشت عکس و متضاد با فلسفه احکام و حکمت احکامه.
حتی بعضی وقتا مثلا اینو شبهه میارن، میگن مثلا در فلان کتاب فقهی حکم مثلا اگر یک زمانی اتفاق بیفته یه رابطه با یک فرزند نابالغی، یه دختر نابالغی، این حکمش اینه. و ببینید اسلام چه نگاه بسته‌ای داره؟ نه، اتفاقا این داره اینو میگه که اگه مواجه شدید با این موضوع چطوری رفعش کنید، نه اینکه بی تفاوت از کنار این ماجرا گذشت. درست همین چیزی که شما فرمودید و خیلی بهش میپردازن.
بله، اصلا ما گاهی از اوقات مثلا بعضی از احکامی که با مزاقمون خوش میاد و اینها یه مرتبه فقر رو میبریم بالا، تعریف میکنیم، تمرید میکنیم، ولی بعضی جاها که فقر اونم با صلاح طرف رو میخواد.
بله.
ولی حالا شاید من آگاه نباشم به اینکه اون صلاح چیه. ما نسبت به منات احکام، مناطات احکام و مصالح و مفاسدی که یک چیزی رو واجب کرده شارع مقدس یا حرام کرده، ما که نمیدونیم، به اینها دسترسی نداریم. ولی وقتی که مولایی که شارع مقدس امر به چیزی میکنه و نهی از چیزی میکنه، این حتما یک مصلحتی در اون امر هست، و اگر نهی از چیزی میکنه حتما یک مفسده‌ای در اون نهی وجود داره. خب وقتی یک جامعه، ولذا گاهی از اوقات مثلا میگیم که احترام والدین و بالوالدین احسانا، خب این و بالوالدین احسانا امر، یعنی حالا به صورت خبری ولی داره امر میکنه که اشده، یعنی آمریتش بیشتره، تأکید داره. من اون وقت حالا این و بالوالدین احسانا یه مرتبه میبینیم که برخی از پدران مادران و اینها میان و میگن که بله این فرزند ما بهش بگید که واجب است احترام به پدر و مادر. خب بله واجب، ولی چیزای دیگه هم واجب. یعنی چطور ما اینجا چون ملموس دم دست باش سر و کار داریم، خب در جاهای دیگه هم همینه، منطقه ما در جاهای دیگه گاهی، حالا نه ما، ملت ما ملت مؤمنی هم واقعا مؤمن هم. حالا برخی میان میان که این شبهات رو ایجاد میکنن، تردید ایجاد میکنن. نه ما اگر حالا در بخش های بعدی عرض میکنیم برخی از حکمت های عبادت، ما علل احکام رو حالا اون یه بحث تخصصی شاید نیازم نباشه، ولی در رابطه با حکمت احکام اونجوری که در احادیث ما وجود داره یا در آیات قرآن وجود داره، انسان واقعا حزم بره که احکام فقهی نه تنها قوانین زندگی رو میبره جلو، بلکه تربیت سالم فرد و جامعه رو تضمین میکنه. یعنی جامعه و فردی که عامل به این احکام فقهی باشن، این در پرتو همین عمل شناخت و عمل، یعنی هر دو رو عرض کنیم، هم شناخت به احکام و عمل به احکام، در پرتو این اتفاق میفته.
بسیار ممنون و سپاسگزارم، واقعا لذت میبریم. اگر اجازه بفرمایید فرصتی رو در خدمت اتاق فرمان باشیم، همکاران نازنین ما بخشی آماده کردن، ببینیم برگردیم و استفاده کنیم از فرمایشات استاد بنیادی عزیز.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يهتدي به المهتدي ويفرج به عن المهتدي. السلام عليك
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوب و عزیزم که زحمت میکشن در اتاق فرمان، کسانی که دارن تحقیق میکنن این برنامه ها رو تهیه کنن تا بتونن معارف اسلام ناب رو منتشر کنن در سراسر عالم هستی از طریق این امواج، از طریق اینترنت. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و برنامه عصر انتظار، ما در خدمت استاد بنیادی عزیز هستیم تا در بخش دوم برنامه با موضوع ظهور بدعت ها در عصر ظهور در خدمت ایشون باشیم، در عصر غیبت در خدمت شما هستیم.
یکی از مباحث مربوطه به ترویج احکام و عمل به احکام که بسیاری موجب آسیب رساندن و مانع شدن از این اشاعه فرهنگ فقه و عمل به احکام فقهی و شرعی میشه، همین مسئله بدعت هاست. بدعت یه معنای ساده ای داره که آیه فرمان که ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، اون چیزی که دین نیست بیارین رو به جای دین مطرح کنی و گاهی از اوقات هم اینقدر عمل کنن که یه مرتبه خودش بشه ملاک، معیار، همه هم به اسم دین ببیننش. حالا این از نوع خطرناکشه. به اسم دین یه مرتبه یک سنت سیئه گذاشته میشه و همه هم به اون عمل میکنن. اینها خود بدعت درجاتی هم داره، یعنی هم اقسام داره هم درجات داره در ضعف و شدت. منتها خوب اصل بدعت به اصل احکام دین این آسیب میزنه و موجب فاصله گرفتن مردم و مؤمنین از اون احکام دینی. و جناب استاد هاشمی عزیز، یه بحثی که هست که گاهی ما روی این مباحث کمتر هم کار میکنیم و اونم بحث لذت بردن از احکام فقهیه. یعنی درست احکام فقهی ما میگیم که آقا میفرماد وجوب، حرمت، امر پشتش، نهی پشتش، همه اینا هست و این حرفا، ولی چنان این اطاعت از اون اوامر الهی، نواهی الهی، انقدر اینها برای انسان لذت بخشه و خیال انسان رو راحت میکنه. کسی که عمل به تکلیف میکنه، این انسان اولین چیزی که براش اتفاق میفته اینه که من به تکلیفم انجام دادم و احساس راحتی میکنم. حالا بدعت بدترین اثری که میتونه داشته باشه اینه که احکام اصلی و اصیل اسلام اینا ترک میشه، چون این میاد جاش و احکام اصلی میره کنار. یعنی یه مرتبه میبینیم مردم میرن سراغ یک اموری یا میان این دیگه حالا سنت رسم چیه و گاهی از اوقات هم نسبت یعنی حتما این رو نسبت نم بدین، در حالی که این اصلا دین نیست، جزء دین هم نیست.
یه مثال مثلا، چون که ممکنه سوال بیاد تو ذهن برخی از مخاطبان ما، مثل مثلا همین که جدیدن مرسوم شده، خیلی کم ها تو برخی از قبرستان ها برای اموات به جای ختم قرآن و صلوات و لا اله الا الله و اینا موسیقی پخش میکنن مثلا. این میشه یک مثالی که تحت عنوان یا آداب و رسومی مثلا وارد کردن که هیچ هم نیست، حالا یا به عنوان خیلی آشکارا بر علیه دین کار میکنن. ممکنه بعضی بگن نه، این تو فلانی وصیت کرده، ما باید این کارم انجام بدیم.
بله بسیار. یعنی اگر واقعا اون خط مقدم مبارزه با بدعت ها یعنی همین فقها ها، فرهیختگان و رسانه ها اگر عمل نکنن، این بدعت ها یه مرتبه میده اصل دین رو از بین یه مرتبه میبره. این
عجب.
یعنی اینقدر بدعت خطرناکه و بدعت گذاران هم در طول تاریخ زیاد بودن، همیشه هم بودن. با یک شیوه هایی، با یک روش هایی ما داریم در احادیثمون که این بدعت گذاران یا این منکرین دین، اصل دین و اینها، اینا یک مرتبه نمیان بیان که یک چیزی که واجبه بگن واجب نیست، اینجوری وارد نمیشن. ولی با یک ترفندی میان این رو اینقدر سستش میکنن که در یک بازه زمانی ما میبینیم یه مرتبه اون چیزی که واجب بود باید بهش عمل میکردیم. این
یه شب که هزار شب نمیشه و عیبی نداره با خدا میبخشه.
نه اصلا در نفس احکام یعنی احکام رو جا به جا میکنن، خود احکام رو اینها میان و یک تغییر. اون وقت بعد وقتی ما نگاه میکنیم مهمترین عامل بدعت گذاری هم همین هواپرستیه، شهوت پرستیه. این خیلی مهمه که حالا چرا مثلا حالا این احکام الهی که بر طبق مصالح مفاسد و بالاخره یک عملیات محکمی از جانب شارع مقدس همه چیز رو در نظر میگیره و یک چیزی رو واجب میکنه، یک چیزی رو حرام، یک چیزی مستحب، یک چیزی مکروه و یا مباح. اینطور نیست که یه مرتبه بیایم یک طرف قضیه رو بگیرن و بگن که بله به نظر ما واجبم نیست. نه اینطور نیست. بدعت گذاری و بدعت گذاران هر دوتاش خطر، یعنی آدم های بدعت گذار تو هر جامعه باشن اینا خطرناک، یعنی آسیب میزنن و در همه دوران هم بوده. حتی در دوران پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در اون زمان بودن، در دوران معصومین علیهم السلام بودن، امروز هم هستن. شاید در دوران غیبت که حالا ما میگیم عصر انتظار، در عصر انتظار این بدعت گذاران تعدادشون هم زیاد شده. این همه فرقه هایی که ما داریم میبینیم، بسیاری از این فرقه ها، بسیاری اگر نگیم همشون، همه این فرقه هایی که میبینیم اینا همش از باب بدعت شروع شده. من به مرور یک چیزی یک مرتبه از یک جایی شروع میشه، برای خودشون یه مرتبه یه آیینی درست میکنن، یک کتابی درست میکنن، همون میشه براشون. خب این اتفاقات افتاده، یعنی در دوران غیبت. اون وقت کی باید مواظبت کنه؟ خب خط اول مقابله با بدعت ها معلومه فقها هستن، علما هستن، بزرگانی که دین دارن، ولی این تکلیف رو از دوش ماها و مردم خالی نمیکنه. یعنی اگر یک جای یک پدری در خانه دید فرزندش یک سخنی میگه یا یک عملی انجام میده که این مطابق با دین نیست، ولی این داره بر اساس یه امر دینی داره انجام میده، این هست. حالا مثال های زیادی هم هست که عرض میکنیم، ولی اینجا کسی که بعد مقابله بکنه پدر این اندازه که میگه یا مادره یا برادره،
سکوت نکنه
که این که دین نیست که. کی گفته؟ ببینید مثلا در خیلی مباحث حالا قمارهای حرام، قمار که حالا حرامه ولی قمار، بعضی چیزا رو میارن یه مرتبه میگن که بله این الان مشکلی نداره، بعد قیاسش میکنم با یه چیز دیگری میگن که چطور اون اشکالی نداره، این هم همونه، ما کار دیگری نمیکنیم. این اگه جلوش نگیریم و حکم واقعیش رو بیان نکنیم، یک مرتبه میبینیم که همین جوری میره جلو،
جامعه رو نابود میکنه، اون شخص رو نابود میکنه. بله. که از اساتید یه مثال میزد، میگفت شما فرض کنید یه شخصی یه حلب بنزین ریخته رو سر خودش، 4 لیتر بنزین و فندک رو تو دستش گرفته، میخواد خودش رو آتیش بزنه، وای میستی تماشا میکنی یا میری فندک رو ازش میگیری؟ این گونه ورود پیدا کردن تو احکام و بدعت گذاری باعث میشه که اون شخص نابود بشه و جامعه بین بره و آخرتی هم آخرت ارزشمندی رقم نخوره براش، و برای همین باید ورود جدی داشتن.
بله، پشیمانی میاره و شکست میاره. یعنی جامعه معتقد باید به اعتقاداتش پایبند باشه. یعنی اصلا بدترین نوع خسارت اینه که انسان عقیدش رو از دست بده، ایمانش رو از دست بده. خب حالا این یک موضوع مهم. حالا ما بدعت ها رو نمیایم منحصر بکنیم در بحث احکام. گاهی از اوقات بدعت در عقاید اتفاق میفته، یعنی عقیده ها. گاهی بدعت حتی در اخلاقیات. خیلی بله، خیلی از سنت هایی که سنت اخلاقی، سنت حسنه، خب اینا همش میاد بدعت میشه، میگه این اشکال نداره. بعد حالا ذیل همین بحث این رو هم عرض بکنیم، گاهی از اوقات تساهل و تسامح‌های بی ربط. یکی از چیزهایی که در رابطه با برخی از دشمنان در زمان امیرالمومنین امام علی علیه السلام نقل میشه و این حرفا در رابطه با همین معاویه ابن ابی سفیانی که همش تساهل، همش اینکه اشکالی نداره انجام بده. خب اگر همه چیز اینجوری بیاد و اباحه‌گری در جامعه اتفاق بیفته که بگیم درش اشکالی نیست رو حالا برو انجام بده و این حرفا، باز اینم میاد تمام اون احکام رو و اون عقاید رو به مرور زمان، شاید یه شبه اتفاق نمیفته، ولی خب این داره از همین الان داره خسارت میزنه، هی ایجاد میکنه خسارت های متعدد مکرر. بعد یه مرتبه نگاه میکنیم میبینیم مثل بحث فرهنگ، ما در بحث فرهنگ عمومی خب الان میگیم جامعه همون به مشکل خورده، حالا یک ناترازی های یک جاهایی وجود داشته، الان داره خودش رو نشون میده این حرف رو. اینا یک مرتبه که درست نمیشه،
توی نسل اتفاق افتاده، تربیت نسل برای
دقیقا در یک زمان بلند مدتی، اونم بلند مدت به حسب ما نگاه میکنیم، ولی خیلی هم بلند مدت نیه، مرتبه تو 10 سال 15 سال یه مرتبه میبینیم یه چیزی که فرهنگ و ارزش بود، فرهنگ اسلامی بود و ارزش حساب میشد، یه مرتبه این الان شده ضد ارزش، ضد ارزش شده ارزش. خیلی از من مثالاش هم باز اینجا زیاده. شما ببینید در همین قوم چقدر توی این مباحث رسانه‌ای بیان کرد، حالا یکیش هم زیاده ولی خب حالا هست، در رابطه با همین حیواناتی که میچرخونن حمله میکنن به کودک، طفل، انسان‌ها، خب و آسیب‌های دیگری که داره میزنه و این حرفا. خب این اصلا برای جامعه ما بده. جناب استاد هاشم من یه نکته رو گاهی من عرض میکنم به دوستان، شفاف اینا رو باید بگیم. ببینید خب چون جاهای دیگه میگن دیگه این رو، یعنی تو رسانه های غیر مذهبی اینا رو بیان میکنن که یکی میاد مثلا یک پستی میذاره با افتخار به یه حیوان خانگی که حالا رفته خریده، میگه من و فرزندم، من و فلان. بعد خودش میاد میگه که من تا اینو دارم که دیگه احتیاج به فرزند ندارم. اینا موجب سقوط جامعه میشه. یعنی اگر این اباحه‌گری به این حد از بالاخره تأثیر تو جامعه بره و بعدم خدای نکرده اشاعه پیدا کنه، خب حالا ما میخوایم بگیم یه جامعه دارای قوانین الهی هستیم که خب اون قوانین الهی هم پشتیبان انسانه، یعنی احکام الهی پشتیبان انسانه. یه کسی امروز بره توی دادگاه وقتی حکم میخواد داده بشه، میگه اون حکم بر اساس
اسلام،
احکام و شریعت اسلامی، این دیگه کاملا پیداست. خب این حکم اینجا پشتیبان حساب میشه، اساس این دارم قضاوت میکنم. خب این توی جامعه گاهی از اوقات همه اینها از بین میره، پس بدعت هم میاد عقاید رو از بین میبره،
فرهنگ رو از بین،
فرهنگ، احکام، اخلاق، همه اینها از بین میره. ما در یک روایتی داریم که یکی از معصومین به نظر میاد که آقا امام کاظم علیه السلام بوده که یک جوانی یک تکیه داد بر پدرش، حضرت با نگاه تون نگاه کردن که احترام پدر، خب ببینید این اخلاقه. حالا اگه نگیم که حالا این واجبم هست که اون کارو، یعنی به نوعی بگیم حکم الزامی داره، شاید حرامم باشه
ده.
ولی حالا به هر صورت بر اساس خودمونی بودن، یک طوری رفتار کرده با پدر که امام کاظم علیه السلام نگاهشون رو تون میکنن که این رفتار رفتار با پدر نیست. خب حالا فرض کنید ما یک مجموعه از احکام داریم که هر کدومش به دلیلی یا به واسطه فردی اول کمی سست میشه، بعدن از بین میره. خب این یکی، بعد این باعث بدعت خطراتش اینه. حالا در عصر غیبت یکی از خطراتی که میاد و انسانها رو از احکام دینیشون دور میکنه بحث بدعت، و خود مبارزه با بدعت سرداران بزرگ علمی میخواد که مبارزه کنن با بدعت.
عجب.
که اگر بدعت توی جامعه مستقر شد، یعنی ثابت شد و همه هم دارن پیروی میکنن، این یک کار خطرناک. نکته دومی که باز تو جامعه اتفاق میفته، یعنی در اثر غیبت این اتفاق میفته، بحث تعطیلی حدوده. ما یکی از مباحث مهم حالا مربوط به هم فرد میشه هم بحث اجتماع میشه و اونم اجرای حدود الهی. ما این همه آیات قرآن داریم در رابطه با حدودی که اگر این حدود در جامعه اجرا نشه، مثلا یک کسی به کسی تهمتی میزنه، تهمت ناروایی میزنه،
درست،
این اسلام باز اینجا هم بحث پشتیبانی که عرض میکنیم،
بله،
پشتیبان و طرفدار کسی است که اون تهمت بهش زده شده، یعنی اون کسی که متهم واقع شده. خب اعاده حیثیت میکنه. خب برخی از حدود شاید در عصر غیبت به دلایل یک مرتبه این مثلا اجرا نشه یا برخی از مصالح بیاد جلوش رو بگیره، ولی به هر صورت اگر حدود در جامعه ترک شد، جناب استاد هاشمی بینندگان عزیز، ما حدود رو همیشه با چشم مثبت ببینیم، یعنی این اتهاماتی که میزنن خوشونه، همین اینا حرفاییست که مربوط به اینه که بیان اصل جامعه ما رو مورد تعرض قرار بدن،
یا آشفتگی و هرج و مرجی در جامعه به وجود. حالا بازدارنده است، یعنی منطقی بهش نگاه کنیم، فرض بفرمایید یه حدود یه حدی گذاشتن برای قاتل، حکم قصاص. خب من اگه فکر کنم و عاقل باشم نمیرم مرتکب قتل بشم، چون که مطمئنم با من برخورد میشه و ممکنه منم قصاص کنم و این میشه بازدارنده. و اگه این نباشه، فردا هر کی تو خیابون برسه هر کیو میزنه میکشه. و
حالا موارد شدیدش هم هست، حتی موارد کوچکترش هم. یک زمانی شاید مثلا 6 7 ماه قبل، ما یک جایی آقای یک مالی از منزلش رو به سرقت برده بودن، بعد این آقا اومد گفتش که حالا با هم یه مسیر رو تیم کردیم این حرفا، آقا بگید چرا این حدود الهی را اجرا نمی کنن، مثلا بحث قطع دست و انگشتان و فلان این حرفا، چرا حدود الهی را اجرا نمی کنن فلان کنن. یعنی تا گذرش میفته به اونجایی که میبینه بله این مفیده به حال جامعه، این یه مرده میشه طرفدار احکام، نه احکام رو پیاده کنید چی کنید چی کنید تا این حرف رو. ما در همه موارد همینه، یعنی حالا یکیش یه مرتبه میبینیم که بر من یک فشار مضاعفی آورده یا یک زحمت زیادی ایجاد کرده، خب بله من میام که آقا چرا احکام الهی رو اجرا نمیکنید یا حدود الهی رو اجرا نمیکنید. یک بحث پس اینه که اساس سلامت جامعه اینه که به هر حال اونم بر اساس حکم الهی که با معیار و میزان و هم مصالحی که عرض کردم که اگر نباشه تو جامعه مفاسدی ایجاد میشه، اگر ما اینها رو حدود الهی رو در جامعه ایجاد بکنیم، خیلی از مباحثی که میتونه برای جامعه هزینه ساز باشه اینها اتفاق نمیفته.
یکی از دوستان میگفت، الان خاطرم رسید، میگفت با همینایی که از همین افراد مشهوری که میگن آقا نه به اعدام و فلان و اینجور چیزا، من به چند نفرشون که منو میشناختم باشون صحبت میکردم، بهشون گفتم که این که مشکلی نداره، میشد، میدونست که نشدنیه، ولی گفت اصلا به عنوان یک راهکار بهشون گفتم. گفتم خب شما پاشید برید محضری اونجا تعهد بدید، بنویسید اگه کسی من رو کشت و خانوادم رو کشت، من از خونش میگذرم و اینو رسانه کنید، اعلام کنید، این کار رو انجام میدید؟ گفت مگه ما عقلمون رو از دست دادیم که بریم؟ گفت به هر کی گفتم، گفتم پس چرا میگید نه به اعدام؟ شما اگه جای اون خانواده هستید که میفرمایید بدعت و تغییر دادن قوانین و حدود الهی ممکنه مثلا جامعه رو به هرج و مرج بکشه،
یعنی واقعا بینندگان عزیز میگم ما همه این مباحثی که عرض میکنیم گاهی با همین اینها روبرو شدیم و لمس کردیم، یعنی اونجایی که میبینیم که اگر عمل به احکام شده بود همین در بحث حدود الهی و این حرفا و حدود الهی اجرا میشد، میبینیم خیلی از مشکلات توی جامعه نبود، چقدر در بحث امنیت اجتماعی، چقدر در الان در رابطه با جوانان نوجوانان، خب ما یعنی ماها کوتاهی داشتیم، ما این اعتراف رو باید داشته باشیم مخصوصا نسبت به این دو سه نسل اخیر که حالا دهه های اخیر رو بیان میکنن اینها، ما یک کوتاهی داشتیم و به هر صورت این احکام رو اگر میتونستیم خوب تبیین کنیم، یعنی اون بیانی که مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی دارن در رابطه با اینکه تبیین، یکی از مباحث تبیینی همون تبیین فواید احکام شرعی در جامعه است، یعنی به اینا عمل بشه، اگر اینها رو ما در زندگیمون پیاده بکنیم اون وقت میفهمیم که نه احکام الهی به نوعی ضمانت میکنه رفتار بشر رو، یعنی خیال انسان رو راحت میکنه. حالا یکیش بدعت هاست، یکیش تعطیلی حدوده که حالا بحث اباحه‌گری و این حرف ها میاد. یک نکته دیگه هم عرض بکنم این استاد، و اونم برخی در دوران غیبت مخصوصا برخی از مغرضین اینها میان آیات قرآن رو میبینن و به نوعی تفسیر به رأی میکنن که حالا بازم اینم زیاد داشتیم، و نگاه میکنن طبق میل مردم، یعنی اصلا این بدترین نوع ورود بدعتی به این مباحثه. یعنی میبینم مردم از چی خوششون میاد بیاد این رو بیاد این رو بیان بکنه، و بعدم با اینکه نه کارشناسه نه بالاخره فقهی میدونه نه فقاهتی داره، هیچ کدوم از اینا رو نداره، ولی میگه من نسبت به آیه الان در زمان خودمونم داریم این رو،
بله زیاده،
میاد میگه به نظر من این آیه دلالت میکنه بر این، خب دلالت میکنه بر این، بچه میزنه بچه میاری، میگه قرآن، میگه می آیه قرآن اصلا این رو نمیگه، یعنی اینی که شما اومدید میل اون طرف روبروتون رو دیدید و بعد اومدید گفتید حالا یه آیه هم براش بیاریم، بعد اومدید دیدید که این ظاهر آیه خورده قرابت داره، نزدیکی داره با اون حرف شما، خب این اتفاق هم میفته در اصل غیبت، اینم بوده در امروزی هم که ما داریم تنفس میکنیم در اون، در زمان ما هم اینم وجود داره، خب همه اینها خطر میشه، یعنی هم بدعتش، هم اون بحث تعطیلی حدود، هم بحث این بر طبق امیال مردم یا دیگران بیایم حکم بدیم و فتوا بدیم اونم فی غیر محله، بعد اونم از غیر اهلش دیم این کارا رو انجام بدیم، یکم بحث اباحه‌گری. حالا ما تو عصر غیبت باید اینا رو مواظبت کنیم، حالا هر کی در حد خودش و در اون توانی که داره این رو باید مواظبت بکنه. خب این هم یکی از نکات مهمی است که حالا جزء آسیب‌های بحث دوران غیبته که باز نیاز به یک نوع حفاظت و جلوگیری داریم.
بسیار ممنون، خیلی زیبا فرمودید که اینها باید تبیین بشه، و وقتی تبیین شد طبیعتاً جوانها و نوجوانها بهتر میپسندن. اگر اجازه بفرمایید یک فرصتی رو بریم به اتاق پخش در خدمت دوستان و همکاران عزیزمون باشیم و برگرد. سلام ای طلوع شب انتظار، بیا ای عزیز دل فاطمه، رو زخم دل شیر مرهم، تا آبادی و من خراب تونم، همیشه دلیل عذاب تونم، حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تو، یا
ابن الحسن بگو کجایی، حق دلم حسین جدایی، حق دلم حسین جدایی، حق دلم حسین بگو شبای فراق، شبای غم، برای تو صد بار بمیرم کنم، بیا که برای رسیدن تو همش خست داره دل فاطمه، دلم خونه آقا امیر قسم، بیا تا جبونم بمیرم برات، بیا یاد بشم مثل جون حسین، همه هستیم و من بریزم به پا، همه هستیم و من بریزم به پا، دیاب در حسن بگو کجایی، تنگ دلم تنگ دلم
عزیز دلم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما بیننده گرامی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. بخش های مختلف برنامه رو میتونید همین برنامه هم برنامه مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف رو با مراجعه به سایت این شبکه جهانی به نشانی حضرت ولیعصر .ir مراجعه کنید، ببینید و بخش های مختلفش و آرشیو برنامه های مختلف رو دسترسی پیدا کنید. با یه جستجوی ساده به اسم فارسی حضرت ولیعصر، شبکه جهانی حضرت ولیعصر، میتونید دسترسی پیدا کنید به آرشیو پرمحتوای این شبکه. خب استاد، در خدمت شما هستیم با بخش سوم و به نوعی پایانی برنامه، با اهمیت شناخت احکام و ترویج آنها در خدمتتونیم.
بله، یکی از نکات باز مهم در رابطه با همین مباحث احکام در عصر غیبت همین بحث شناخت احکامه. حالا شناخت احکام که میگیم بازم یه معنای وسیعی داره، یعنی معنای گستردهی داره. ما منظورمون شناخت احکام اون مباحث فنی فقهی نیست، در اندازه خودمون که یک مکلفی هستیم میخواییم تقلیدی بکنیم، بالاخره ما مقلدیم، احکاممون رو باید بشناسیم. یک بحث اینه، یک بحث هم در اون آثاری که گاهی از اوقات آقایون تعبیر میکنن به حکمت احکام. یعنی ما احکام هم داره که یک عللی داره، یک حکمی هم به قول آقایون داره. حالا ما بحثمون بیشتر روی شناخت این حکمته. یعنی اگر یک کسی حالا نماز خانه، این نماز یه حکمتی میتونه داشته باشه، یعنی چرا نماز، و بعدم مثلا چرا تو این سه وعده. خب یا مثلا بحث روزه و بحث حج و این مباحثی که در رابطه با احکام هست و این حرف. خب همه اینها رو ما وقتی در نظر میگیریم، ببینیم هر کدومشون بر اساس یک فلسفه، یک حکمتی اینها اومده بیان شده. گاهی این حکمت ها بیان شده، یعنی از لسان معصوم علیه السلام این حکمت بیان شده و ما هم به راحتی میتونیم این رو بیان بکنیم. که حالا من یک نکته ای رو ابتداءم و مقدمتا در این بخش عرض میکنم در رابطه با هم فهم احکام شرعی، به همین معنایی که عرض کردیم.
بله.
و اون روایتی است از آقای امام موسی کاظم علیه السلام، ایشون در رابطه با همین شناخت احکام، فهم احکام، بازم عرض کردم اون فهم فنی اجتهادی فقهی رو ما فعلا بحث نمی کنیم. همینی که در اندازه خودمون هست این رو عرض میکنم. حضرت کاظم علیه السلام فرمان تفقه فی دین الله. خب در دین خدا تفقه کنید. حالا تفقه یه معنای باز اون فقاهت اون معنای فنی و تخصصی خودش رو داره، اون نه. ولی همین اندازه که دین خدا رو بفهمیم، و فقه به معنای فهمه، همین اندازه که ما دین خدا رو بفهمیم و بشناسیم. خیلی از جوانان همین امروز ما و بزرگترهای ما، قدیم، حالا جوانترها یادشون نمیاد، ولی قدیم گاهی از اوقات کتابهای رو بزرگترهای ما میوردن و مخصوصا تو همین حال و هوای زمستان و اینها کرسی بود و این حرفا. خب تلویزیون هم به این وسعت و گسترش که نبود و همینا رو میخوندن، یعنی که دین اینه، این فایده ها رو داره. از همون موقع اینها رو بیان میکردم از جوان ها با یک شناختی. خب بله رسانه نبود، چی نبود، ولی این ایجاد تفهیم و این ایجاد تعلیم و یادگیری نسبت به فرزندانشون روشون حساس بودن. میگفتن حالا زمانه یه خورده امکانات فرق کرده، ولی اصلش که فرق نکرده. حضرت فرمان اولا دین رو، دین خدا رو بفهمید. فهمشن به خاطر اینه که شما رو از افتادن در چاله هایی که به نام دین میکنن بعضی، از این شما نجات پیدا میکنید و حفاظت میشید. بعد خود حضرت فرمان فإن الفقه مفتاح البصیره.
عجب.
یعنی اون کسی که احکام دین رو میفهمه یا مباحث معرفتی دین رو میفهمه، کلید بصیرت همین فهمه. این آدم فهمیده تو جامعه، انسان فهیم. این انسان فهیم وقتی عرض میکنیم جناب استاد، یعنی انسانی که نمیگیم فقط چهار تا مثلا حکم الهی رو یا حکم شرعی رو یاد گرفته، نه، این انسان فهمیده چون تو اون مباحث اصلی که یکیش فقه، این خوب فهم پیدا کرده، یه مرتبه میبینیم که تو امور دیگرش هم همینجوری بر اساس فهم. یعنی همون بحث باز رشد انسان در دامنه و سایه فقه انسان رو بزرگ میکنه. ما قبلا هم این رو در یک برنامه عرض کردیم، اصلا دین به انسان اعتبار میده. حالا در اینجا میفهمون فقه مفتاح بصیرته، انسان وقایع رو میبینه، یعنی دارای قدرت تحلیل، تجزیه، تشخیص دائمی. این رو در وجود انسان این قرار میده. حالا گاهی بدون توجه هم هست، ولی کسی که سر و کار داره این رو میفهمه. بعد حضرت میفهمن فإن الفقه مفتاح الوسیله و تمام العباده. این عبادت تام این فهمه، فهم دین.
بله.
حالا فهم احکام دین هم هست. تمام خیلی تعبیر بلندی است. و سبب الى المنازل الرفیعه. یعنی کسی که فهم عمیق داشته باشه، این باعث میشه که به منازل رفیعه، یعنی به جایگاه های درست، این جایگاه هایی که امروز خیلی ها غبطش رو میخواه، یعنی در رفاه هست، یعنی امور رفاهیش جوره ولی اون آرامش رو نداره. منازل رفیعه یعنی اون مقامات انسان، مقاماتی که برای انسان جایگاه درست میکنه، نه جایگاه هایی که تو دنیا. این جایگاه های دنیوی و این حرف ها، این ها دائم در حال رفتن و اومدن بوده. امروز اینه، فردا کسی دیگری. خیلی به اعتبارات دنیوی نمیشه اعتماد کرد. اعتبارات دنیوی چون هر اعتبار یک معتبری میخواد، یک کسی میخواد این
بله.
آقا رو نصب کنه به اینجا. فردا نصب نمیکنه، فردا عزلش میکنه. منازل رفیعه یعنی اون منازلی که انسان رو میرسونه به اون جایگاه واقعی خودش که حالا اوجش میشه کمال بشر، این کمال انسان و رتب الجلیله. و رتبه های عالی. این کار فن. حالا
زیبایی
بود. بعد حالا جالب اینه که حضرت میفرمان این فهم سبب این میشود که انسان رو به اون منازل رفیعه و رتبه های عالی برسونه، فی دین و دنیا، یعنی هم نسبت به دینش هم نسبت به دنیاش. بله خیلی روایت زیباست. این بحث فقه، یعنی اگر ما حالا فقه رو به معنای فهم بگیریم یا به معنای اصطلاحی خودش بگیریم که یعنی کسی که احکام رو بشناسه و احکام رو هم که میشناسه بازم نه به اون حد عالی،
درست،
همین به صورت اجمال احکام رو بدونه. و خب این میگم یه بحث ایجاد رشد در بشر در بستر فقه این برای انسان ایجاد میشه. خب حالا در ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها حضرت زهرا هستیم، من میخوام این بخش از احکام رو در رابطه با همون خطبه فدکی حضرت که بله در اون مجمع بسیار مهم بسیار تأثیرگذار و ماندگار و جایی که اتمام حجت شد که خیلی معنا و مفهوم میشه از این بیانات حضرت استخراج کرد و فهمید که در اون مقطع تاریخی که به هر صورت میدونید این اسلام با اون صراحت آیات قرآن روایاتی که داریم در رابطه با نسب امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در قدیر خم بیعتهای مختلف با اون همه وقایع، ولی خب اینا رو ندیدند، اومدن رفتن یه کار دیگری انجام دادن و اساساً دیگه شاید بالاتر از اون نمیشد کاری انجام بدن که اینا انجام ندادن. حالا حضرت در یک قیامی، قیام فاطمی، وقتی میان بیان میکنن میان این مطالب رو که الان عرض میکنم اینا رو بیان میکنن، من احساس میکنم که این بیانات به خاطر اینه که اگر جامعتون به انحراف رفته به خاطر اینکه حقیقت اینا رو نفهمید.
درست.
اگر جامعه حقیقت نماز رو بفهمه، نه اینکه فقط نماز رو بخونه، بفهمه برای کی داره بندگی میکنه، سر به سجده میذاره. اگر واقعا در صلاتش در نمازش میاد شهادت میده به یگانگی خداوند متعال و بعدم میاد شهادت میده به رسالت پیامبر اکرم، حرف پیامبر قبول میکنه،
به دستوراتشون گوش میده،
بله آیات قرآن رو قبول میکنه، به صحبت حضرت. حالا خیلی این زیباست، اصلا خطبه فدکیه که اصلا یک اعجاز است، ولی حضرت فاطمه سلام الله علیها در اون بیان بسیار مؤثر فرمودن فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، خدای متعال ایمان رو موجب طهارت شما از شرک قرار داد. شرک یک خطری است که دائم در رصد انسانه و داره انسان رو همینطور میاد بدون این که ما متوجه بشیم. یک مرتبه میبینی مثل همون حرفی که در رابطه با اصحاب عمر بن سعد ملعون که یکی از یاران سید الشهدا علیه السلام ظاهرن بهش فرمود مثلا نگاه کن تو کجا وایستادی، پیش کی وایستادی، چه چیزی رو سیر کردی، چه راهی رو طی کردی که آمدی الان میبینی اونجا، تو نباید اونجا باشی. شرک گاهی از اوقات تمام این وجود انسان رو میگیره، ولی شاید هم به ظاهر بگه من مسلمانم مؤمنم،
ولی اگر این ایمان قوی باشه و شناخت کافی و فقاهت کافی میشه حر.
بله اون وقت ایمان، این حضرت میفرمان شما اینطور نبود که بگید مؤمنین و معتقدی، مثلا میگه ما معتقدی به چی هستید، میگن بله خدای متعال، خدا در معتقد به توحید، معتقد به عدل، معتقد به معادی، معتقد به، خب اگر شما رو از شرک خالی نکنه، درون انسان رو از شرک تخلیه نکنه، اون ایمان کامل و واقعی در وجود انسان اتفاق نیفته. تطهیرن منش شرک، تطهیرن لکن منش. و دوم این که از میکنیم شناخت داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم روی مباحث، و صلات تنزیهن لکم عن الکبر. خدا چرا نماز رو واجب میکنه؟ برای اینکه یکی از چیزهایی که در همه موجودات شاید باشه در شیطان همین کبرش موجب سقوطش شد، در انسانها هم کبر ورزیشون موجب سقوط انسانها میشه. یعنی تکبر بزرگترین عامل سقوط بشر و کوچک کردن بشره. یعنی تکبر میورزه آدم که خودشو ببره بالا، ولی نه، همون تکبر انسان رو خرد میکنه، کوچک میکنه. حضرت مفرمان خب نماز که برای شما واجب شده میدونید چرا؟ اینکه کبر رو، یکیش اینه، کبر رو از درونتون خالی کنید. و از زکات و تزکیه‌تن للنفس و نماء فی الرزق. چرا واجب زکات؟ اونی که زکات برش واجب میشه چرا واجب؟ میگه دو تا تأثیر حضرت مفرمان داره. یک، انسانی که در راه خدا میاد بخشی از اموالش رو میده، میگه زحمت کشیدم میدم، خب. و دوم حضرت مفرماد که و نما هم فر رزق، این باعث نمو و رزقتون میشه. یعنی فکر نکنید یه چیزی رو دارید میدید. ما در بعضی از کلمات معصومین علیه السلام داریم که الخمس نعمتون، حالا این داره بس زکاته، ولی حالا در رابطه با خمس داره یک پنجم اون مالی که باید بده رو میده، ولی میفرماد که الخمس نعمتون، خمس نعمتیست که نصیب شما شده. شما به جای رسیدی که میتونیم بخشی از اموالت رو بدی و این برکت هم بهش اضافه میشه. یعنی مالی که خمسش داده بشه. و سیام و تثبیتن للاخلاص، روزه میگیریم، این رو حالا ولو روزه های مستحبی،
بله،
این برای اینکه اون اخلاص رو در وجود انسان واقعا روزه ماه رمضان، حالا درسته ما با ماه رمضان یه چند ماهی فاصله داریم، ولی انسانی که ماه رمضان رو بشناسه و فهم از ماه مبارک رمضان داشته باشه، آهای یک شبش لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح به اذن رب، اگر یک از ماه رمضان همه وجودش رو ما داریم. بعضی از عزیزانی که کم هم نیستن، زیادن، بعضی از عزیزانی که اینها در طول سال زحمت میکشن ولی ماه مبارک رمضان رو میذارن برای عبادت. بعد عبادت هم نه اینکه فقط برن نماز بخونن، نماز هم میخوانند، قرائت قرآن هم دارن، به فقرا سرکشی میکنن، نه فکر میکنن. اصلا ما به این جهتش فکر نمیکنیم گاهی از اوقات، یعنی یه نگاه اینجوری، اینی که تفکر به اندازه بله 70 سال عبادت رو، این حرفا، این باعث میشه که انسان رشد پیدا کنه. در چی؟ در همین صیام، روزه. بعد حالا یکیش اخلاص، کاری که با اخلاص انجام بشه اون کار عیارش بالاست. ده. یعنی فرض کنید ما طلای میگن عیار، این هر چه خالص باشه این ارزشش بیشتر.
بله،
عمل همراه با اخلاص عیار اون عمل رو میبره بالا.
درست.
حالا در نزد خدای متعال اینطوره، در نزد مردم هم این جمع استاد باشه. ما تو جای دیگری که زندگی نمی کنیم، تو آسمان ها بین همین مردم، مردم وقتی یک نفر رو میبینن مخلص واقعیه، واقعا باش رفیق، هم باش ارتباط دارن، تو همه این مشاغل همینطور، همین آقا خالص. یه آقای کاسه بودیم وقتی میرفتیم در مغازش این حرفا، گفت 200 تومن، کیلوی 200 تومن، البته مال سالهای قبل، کیلوی 200 تومن، نمی اومد پایین نمی رفت بالا، 200 تومن. ولی همه اهالی محل می دونستن که این 200 تومن قیمت واقعیشون به اندازه خودش یه سود اندکی برداشته، بریم اون ورتا گرونتر گیر میاد و اندازه این گیر نمیاد یا پایین تر از اینم گیر نمیاد. اخلاص، اخلاص یعنی عمل رو انسان خالص کنه برای خدا، برای اثرش یه مرتبه میمونیم توی جامعه اینم پیدا میشه. والحج تشهیدن للدین، حج باعث میشه که دین در جامعه، یعنی ببینید حج یک مرتبه از همه اقسام نقاط جهان میان یه چیز میگن، یک نوع عبادت میکنن، حالا برخی حالا اختلافاتی هست ولی تو اصولش که حجه.
بله.
خب این دین، حالا اگه همه مسلمان ها بخوان در میان همه این 7-8 میلیارد انسانی که در کره زمین هستن، ما مسلمونیم، ما این کار رو انجام میدیم و بخوان عبادت خالص، عبادتی که هم انسان به خودش میپردازه و هم شیطان رو طرد میکنه از خودش و همه جمرات، یک نماد اینجوریه. و بعد حضرت میفرماد والعدل تنسیقا للقلوب، عدالت. آه من اگر عمل به عدل کردم یا عدالت توی جامعه اتفاق افتاد، این اولین چیزی که اتفاق میفته تألیف قلوب میکنه. انسان، همه انسان ها از انسان عادل خوششون میاد، نه اینکه خوششون میاد، جذبش میشن. چرا؟ به خاطر این صفت.
بله.
عدالت داره. والامر بالمعروف، این رو میخوام یکم، والامر بالمعروف مصلحتا للعامه. حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کردم اون جریان خطبه فتکیه یک جریان بسیار عظیمی است. حضرت اونجا فرمان امر به معروف رو انجام بدید که مصلحت عموم مردم در امر به معروف، همون که در نهی از منکر هم هست. امر به معروف یعنی ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر گاهی یه کارایی میکنیم که اصلا کل این فریضه رو، حالا این نقدیه که به همه این ماها وارده،
بل.
یعنی اومدیم یه جوری نابلدی یا غیر کارشناسی یا به هر صورت، آقا امر به معروف و نهی از منکر اساس سلامت جامعه رو درست میکنه. اینقدر داریم میگیم سلامت جامعه، آقا ما یه جامعه داریم همه به همدیگه بر همدیگه نظارت داریم، نه نظارت به معنای خدای نکرده دخالت فضول یه چیز دیگه.
اشتباهی هم که توی خیلی از اصحان هست، تا میگه امر به معروف میرن سرخ احکام پوشش چون بانوان و اینا، در صورتی که امر به معروف یه چیز کلیه، از اون کارمند اداره گرفته که کارشو درست انجام نمیده تا نمیدونم روحانی محل که نمیتونه مثلا کار خودشو درست انجام بده، یه چیز کلی، یعنی همه اقشار رو دربر میگیره. ولی متاسفانه
اصلا ببینید اصلاح امت، یعنی اصلاح امت، یه موقع ما میگیم که حضرت ظهور میکنند و امت رو اصلاح میکنند، خب اون یه بحثه، ولی حالا الان و حتی در زمان ظهور خود حضرت امر به معروف و نهی از منکر یه واجب لذت بخشه.
ده.
یعنی من وقتی ببینم شما جناب استاد هاشمی میان این رو به من میگن، آهسته میگن، از راهش وارد میشن، میگن فلان این کار رو انجام بدی خوبه، این کار رو انجام ندی خوبه، و وقتی شما بی برادرانه این رو به من بفرمایید، من چرا استقبال نکنم؟ یکی دیگه از آسیب‌هاش هم اینه که به قول حضرت عالی این رو تزریقش میکنیم توی یه مصداق، نه امر معروف از نهی از منکر مصادیق فراوانی داره، کار خیلی از بانک ها منکره، خیلی خب این مراجع تقلید نظام حفظهامون الله تعالی اینا دارن هشدار میدن، خب این منکره. جناب استاد هاشمی، بینندگان عزیز، ما از کجا آسیب میخوریم؟ این که منکرات بزرگ رو ازش عبور کنیم نبینیم و بعد بیایم سراغ منکرهای خرد، منکرهای کوچک. حالا نمیخوام بگم حجاب منکر کوچ، بی حجابی منکر کوچکی هستم، منظورم این نیست، ولی ما منکرهای بزرگی داریم. ببینید یه مرتبه میاد میگه آ فلان جا انقدر رفت، انقدر اختلاس شد، انقدر رفت. یه منکره. یک مرتبه وجود اعتقادی یک نفر رو تنزل میده اگر نریزه پایین. خب اینم عرض کنم و بر الوالدین وقایتا من السخط، کسانی که به پدر و مادرشون خوبی میکنن این انسان رو حفظ میکنه. یعنی این وال قصاص حقیم، اینم دیگه برای دنیا یک بالاخره چارچوبی درست میکنه، یک محافظی درست میکنه. این به خاطر اینه که قصاص توی جامعه، قصاص حیاته، حیات برای بشریت، حفظ جانهای دیگره. خب عرض حقیر در محضر حضرت عالی و بینندگان محترم این بود که ما در بعد غیبت و عصر انتظار، یکی از چیزایی که لازم است به اون بپردازیم و شناخت پیدا کنیم احکام، هم احکام رو بشناسیم هم بهش عمل کنیم، مواظب آسیب‌هایی که تحت عنوان بدعت یا چیزای دیگه وارد میشه اینها رو هم بفهمیم، جلوشو بگیریم و بعد ما بیاییم این احکام، موضوعات احکام یا متعلقات احکام به قول آقایون، نماز، روزه، اینا رو مطالعه بکنیم. یعنی اینا رو یک درک نسبتاً حالا عمیقی به اینها داشته باشیم. اگر اینجوری عمل بکنیم ما نه تنها عامل به احکام میشیم، عاشق به انجام احکام دینی میشیم.
یه منتظر واقعی.
بله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از استاد بنیادی عزیز، خیلی استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم با توجه این که وقت گذشته. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. در پناه حق باشه.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.